درس خارج اصول استاد سید جواد شمادی 14886.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم. اینهو خیلی و ناصر بامی عرض شد که سلام علیکم. مرحوم آقای سرج فرموده بودن که منات دلالت بر مفهوم این هست که جمله ما بر دو رکن دلالت کنه. رکن اول مشهور علیت انحصاریه تعبیر کرده بودند. مرحوم آقای سعد فرمودند که نه، علیت انحصاریه ملاک نیست بلکه نسبت توقفیه، التصابیه، یه همچین تعبیر فرموده بودند. این دلالت کنه کافی هست برای اینکه مفهوم رو برسونه. رکن دوم این بود که جزا، سلام علیکم، جزا سنخ الحکم باشه نه جزا شخص الحکم. حالا در قضایای شرطیه، در سایر قضایا هم به تناسب اون حکمی که ما نسبت به اون حکم میخواییم مفهوم گیری کنیم، اون باید به نحو سنخی باشه نه به نحو عرض کنم شخصی. بعد دو تا اشکال اینجا طرح کرده بودن که اشکال اولش رو عرض کردیم. حالا من چکیده اشکال رو عرض میکنم و اشکال دومش اشکال یه مقدار برای بعضی از مبانی هست. این ها ما اون اشکال رو واردش نمیشیم ولی این گلت گلت هایی هم توش هست، نمیخوام اصلا واردش بشم و وارد بحثش بشم. اما محصل اشکال اولی که فرموده بودن این بود که خلاصه آیا مراد از سنخ الحکم طبیعت مطلقه است، وجود ساری طبیعته یا صرف الوجود طبیعته. اگر وجود ساری طبیعت باشه اصلا نیازی به رکن اول نیست، مفهوم استفاده میشه، دستشان رد نکنه. اگر طبیعت مطلقه باشه، صرف الوجود باشه، اون تمام مفهوم استفاده نمیشه، قسمتی از مفهوم استفاده میشه. بعد ایشون پاسخ میدادن که طبیعت مراد طبیعت مجرد از جمیع خصوصیاته، حتی خصوصیت مطلقه بودن و ساری بودن و خصوصیت صرف بودن که مساوی با اول الوجود بودنه، از همه اینها تهی هست. این طبیعت که از همه ملاحظات خارجی مجرد تصور میشه، اگر رکن اول تام باشه که اون مسئله علت انحصاری مثلا یا توقف الجزا علی الشرط باشه، چون لازمه اون قسم اول انتفاع الجزا عند انتفاع الشرط هست، انتفاع طبیعت به انتفاع جمعی افرادشه، اون همون طبیعت به معنای مجرد از ملاحظات خارجی انتفاعش این هست که همه افرادش منتفی بشه. ولی اگر به نحو تجرد نباشه، به نحو مثلا صرف الوجود، به نحو اون انحصار، علیت انحصاریه ثابت نباشه، خب لازمش علیت انحصاری ثابت نباشه، مفاد قضیه تنها یک مفاد اثباتی است. وقتی مفاد اثباتی شد، اثبات طبیعت به بعض یک فردش کفایت میکنه، دلالت بر مفهوم و انتفاع نمیکنه. این محصول فرمایش های سرد بود. ما حالا یه سری انقلت های مبنایی اینجا داریم که باید در جای خودش بحث کرد که آیا واقعا میشه طبیعت رو مجرد از جمعی خصوصیات ملاحظه کرد یا باید یک خصوصیت زائدی بر طبیعت ملاحظه کرد. اون خصوصیت چیه؟ اونه یه انقلت هایی داریم که تو همون بحث تفاوت بین مفاد صيغه امر و صيغه نهی، این بحث رو مرحوم شهید اونجا طرح کرده، اونجا باید طرح بشه. میخواییم وارد اون بحث بشیم از کل این بحث ها میمانیم، اینه که اگر این مبانی درست باشه، اگر اون مبانی که در واقع طبیعت رو میشه ملاحظه کرد مجرد از جمیع خصوصیات، نکته خاص ما در مورد کلام هم شریف سر نداریم، کلامشون به نظر تمام میاد، ولی میگم اشکالات مبنایی هست که در جای خودش باید اونا رو طرح کرده بحث کرد.
بازم اون رکن اول رو نیاز نداریم،
رکن اول نیاز داریم
نه دیگه، این چون الان میگن خصوص همین جزایی که در این جمله ذکر شده عبارت است از
ماهیت،
خصوص این جزا شکی نیست، با رفتن شرط میره
خصوص، نه ماهیت منتفی شده، منتفی نمیشه اگر جزا قرار باشه توقف بر شرط نداشته باشه. مفاد قضیه این باشه اگر شرط تحقق پیدا کرد جزا هم تحقق پیدا کنه،
و اگر شرط پیدا نکرد خصوص این
نه 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 این نمیره، اون خصوصیت نمیره. مفاد قضیه اینه، مفاد قضیه اینه که اگر شرط تحقق پیدا کرد جزا تحقق پیدا میکنه، اثبات قضیه.
اون رو که گفتیم که این مسلمه که اگه این شرط رفت همین جزا،
نه 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 اونم نمیره، نه نمیره، نمیره، اون نمیره، اون رو باید بحث کنیم که چرا میره، به چه دلیل میره. همین شخص الحکم، نه نه شخص الحکم نکته داره، چون بعد حالا تو کلام مرحوم آزیا این رو طرح کردن، اینکه شخص الحکم میره نکته داره، همینجوری که نمیره. مفاد قضیه این هست که اگر شرط آمد جزا هم تحقق پیدا میکنه، اگر مفاد قضیه این باشه که اگر شرط تحقق پیدا کرد جزا تحقق پیدا میکنه، فقط یک فرد از افراد جزا لازم است تحقق پیدا کنه.
اگر این شرط بدون این جزا هم بخواد محقق بشه، اصلا شرطیت این شرط زیر سوال،
نه شرطیت یعنی نه شرطیت یعنی با تحقق شرط جزا تحقق پیدا کردن، شرطیت یعنی این. خب اینم به حقیقت
اون جزا هم میره
دقت نمیکنید. ببینید اگر معنای شرطیت اینه که اگر این شرط تحقق پیدا کرد جزا تحقق داره، ممکنه شرط دیگه هم باشه بازم جزا تحقق پیدا کنه،
این
نه همینه، یعنی اینی که در جزا همون طبیعت، همون طبیعت به نحو به اصطلاح مجرد از همه خصوصیات، همون طبیعتی که مجرد از جمیع خصوصیات باشه میتواند وجودات عدیده داشته باشه، میتواند متعدد موجود بشه، لازم نیست در ضمن یک شی موجود بشه، میتواند به نحو عدیده موجود بشه، وجوداتش یکی نیست، پس بنابراین میتواند با این شرط یک وجودش تحقق پیدا کنه، با شرط دیگه وجودهای دیگه‌اش تحقق پیدا کنه. اگر اون تفکرات صحیح باشه این مطلب واضحه. میگم البته ما تو اینکه اساساً طبیعت و اون نفس میتواند محط نظر باشه و این قلتایی داریم که حالا اون رو در جای خودش باید بحث کنیم و الان مجال پرداختن به اون بحث نیست. ولی با اون تصوراتی معمولاً همین تصورات رو دادن، تصور شیعیت مطابق تصوری هست که معمول آقایون دارن که طبیعت رو به این جور تصور میکنن. ما یه تردیدها و تأملاتی تو این بحث داریم که حالا بمونه در درجه
ماهیت محمله،
میگن ماهیت مجرد از جمعی خصوصیات. حالا این ماهیت مجرد از جمعی خصوصیات به چه نحو تصور میشه، باید خارجی باشه، خارجیتش به چه نحوه، این قلده شده نمیتونم وارده دیده کاری هاش بزشن، که اگر نخواهیم خارجیت ببخشیم که از بحث خارج ما یه بحثایی داریم که حالا بمان. یعنی آیا داله بر طبیعت ساری هست یا نیست؟ بله حالا این رو میگیم
دادش گفتن اگر طبیعت ساری باشه پس روکن اول نمیخواد،
یعنی بنابراین شمایی که اومدید دو تا رکن رو قرار دادید نباید قرار میدادید. خب اشکال به شماست که چرا دو رکن قرار دادید، درست میگید؟ بله. پس اون کسی که دو تا رکن قرار داده چجوری طبیعت رو تصور میکنه که دو تا رکن قرار میده؟ ایشون میگه اون آقا رکن دوم رو طبیعت ساری در نظر نمیگیره، طبیعت صرف الوجود هم در نظر نمیگیره، طبیعت مجرد از جمیع ملاحظات خارجیه قرار میده. طبیعت مجرد از جمعی خصوصیات خارجیه اگر رکن اول باشه مفهوم رو استفاده ازش میشه، اگر رکن اول نباشه مفهوم استفاده نمیشه.
نه
حالا این هم حالا صحبت میده. خب این مثل ما عرض خاصی غیر از اون بحثای مبنایی که در جای خودش باید به بحث بشه اینجا نداریم. یه انقلت قلتای دیگه هم تعلیقه دیگری هم بر رکن ثانی ایشون داره که رو مربوط به قاعده الواحد هست که خودشون هم این قاعده الواحد رو قبول ندارن. من الان نمیخوام وارد اون بحث بشم دیگه، از بحث اون وقت کافی کند هست اگر بخواییم به این هم بپردازیم دیگه کندتر میشه. بحث بعدی بحث مرحوم آقازی هست. حالا من به طور کلی میگم ما به طور کلی بعضی بحث ها رو مجبوریم حذف کنیم، بحث های شاید هم در حد خودش سودمند باشه. هیچ تعهد نداریم که فرمان شد یک بزرگی رو که نقل میکنیم همه تکاش رو نقل میکنیم، این کلیت بحث ها و قسمت های اصلیش رو نقل میکنیم. اگر بعضی از مسائل جزئیش رو حذف کنیم اون برای اینکه یه قدری به حال بحث رو رفع پیدا کنه. بحث بعدی بحث مرحوم آقازی هست. مرحوم آقازی ها یه فرمایشی در اینجا مطرح کردن. این فرمایش در مقالات الاصول ایشون به نحوی بسیار مندمج و دشوار فهم وارد شده که به دست آوردن مراد از اون الفاظ خیلی دشوار هست. در نهایت الافکار تقریباتی داره که حالا عرض میکنم. تقریبی که در نهایت الافکار وجود داره و تقریبی که مرحوم شیخ صدر نقل میکنه و نسبت میده به مرحوم آقازی ها خیلی تفاوت داره عرض میکنم. و مرحوم شیخ صدر البته از مقالات نهایت الافکار اون دوره ها نبوده، از مقالات مطلب رو استخراج کرده. حالا کلام نهایت الافکار رو عرض میکنم و ببینیم چی میشه. مرحوم آقازی ها اینجوری طرح کردن، فرمودن که آیا نزاع آقایون در بحث مفهوم در عقد الحمل است یا در عقد الوضع است؟ دو مطلب را از هم جدا کردن، مسئله عقد الوضع و عقد الحمل. عقد الوضع رو اینجوری معنا کردن، گفتن که این که مرحوم آقای صاحب کفایه فرموده که آیا برای اینکه شرط دلالت بر مفهوم بکنه باید شرط علت منحصره برای جزاء باشه، نه این مورد بحث ما نیست. علت منحصره بودن مسلمه، شرط علت منحصره است و این عقد الوضع مفروغ عن هست. بحث سر این هست که آیا جزاء سنخ الحکم است یا شخص الحکم. و الا در این که عقد الوضع قضیه به نحوه، حالا تو تعبیر نهایت الافکار علیت انحصاری نداره، گفته که عقد الوضع قضیه دال بر این هست که خود این عنوانی که مأخوذ در دلیل هست، خود این عنوان به خصوصیت منات حکم هست و محد حکم هست، از در این مقدار مسلم هست. بعد بحث سر عقد الحمله، بعد عقد الوضع رو توضیح میدن. چون اینجوری توضیح دادن که فرض کنید شما اگر گفتن اکرم زیدن، اکرم زیدن، در این که اکرام زید موضوع وجوب است، وجوب رفته رو اکرام زید، این خصوصیت داره، این مسلمه، اکرام زید موضوع وجوبه. این شکلی نیست که مثلا اکرام انسان واجب باشه و اکرام زید ذکر کرده باشه. همه قبول دارن که اگر گفتن اکرم زیدن، اکرام زید به خصوصیته موضوع هست، یه موضوع داریم یه محمول داریم. اکرام زیدن واجبون در اینکه موضوع ما اکرام زید هست مسلمه. بحث این که محمول ما که وجوب هست، این وجوب آیا وجوب نوعی و سنخیست یا وجوب شخصیست؟ بعد ایشون توضیح میده، میگه اگر قرار باشه این که عنوان موضوع به خصوصیت عنوان نباشه، دو تا محذور پیش میاد. یه محذور این هست که یه قاعده آقایون مسلم دارن که اون قاعده قاعده حمل مطلق بر مقیده. اگر گفتن اعتق رغبتن، از یه طرف دیگه گفتن اعتق رغبتن مؤمنه، این آقایون میگن مطلق حمل میشود بر مقید، ما میگیم اعتق رغبتن، مراد اعتق رغبتن مؤمنه است، اعتق رغبتن مؤمنه است. حمل مطلق بر مقید مبتنی بر دو اصله، یعنی دو تا مقدمه داره. یکی این که بین مطلق و مقید تنافی وجود داره، یک. دوم این که حالا که تنافی وجود داره، عرفاً رفع تنافی به این هست که مراد از مطلق رو همان مقید قرار میدهیم، نه برعکس که مراد از مقید رو همون مطلق قرار بدیم. تنافی باید وجود داشته باشه، جمع عرفیش رو هم به همین نحو بدانیم، ولی اگر اصلا تنافی نداشته باشن این دو تا قضیه، با هم دیگه تنافی نداشته باشن، وجهی نداره حمل مطلق بر مقید بشه. دو تا جمله هست، اینها رو عکس میکنه. ایشون میفرماید در جایی که مطلق و بر مطلق و بر مقید حمل میکنن، که شرطش این هست که وحدت حکم رو در مطلق و مقید احراز کرده باشیم، احراز کرده باشیم که حکم اعتق رغبتن و حکم اعتق رغبتن مؤمنه یک حکم هست، ناظر به یک حکمه. خب اگر این احراز شده باشه، اینجا مطلق بر مقید حمل میکنه. ایشون میگه اگر قرار باشه یک موضوعی که در دلیل عقص میشه خصوصیتش مدخلیت نداشته باشه، اصلا تنافی بین این دوتا جمله نیست. اعتق رغبتن مؤمنه، اگر مفاد قضیه این نباشه که اعتاق خصوص رغبه مؤمنه واجب است و با این سازگار باشه که اعتاق مطلق رغبه واجب بوده، اعتاق رغبه مؤمنه رو ذکر کرده باشه، با این بسازه، اصلا اعتق رغبتن مؤمنه منافات با اعتق رغبتن نداره. این که اینا منافات داره به این خاطره، اعتق رغبتن میگه که شما هر رغبه ای رو اعتاق کردید کافیه، خصوصیتی در اون رغبه ای که اعتاق میشه وجود نداره، ولی اعتق رغبتن مؤمنه میگه نه، خصوصیت داره، باید رغبه مؤمنه باشه، اون شیعی که واجب هست رغبه مؤمنه هست، چیز دیگه ای واجب نیست. و طبیعتا بین این دو تا جمله تنافی وجود داره. ایشون میگه همین که اینا تنافی فهمیدن، این کاشف بر این هست که اعتق رغبتن مؤمنه خصوصیت در اون قضیه مقید فهمیدن، و این خود همین مطلب کاشف از این هست که خصوصیت در عناوین خصوصیت داره. حالا من یه نکته رو هم اضافه بکنم، اون اینه که اینقدر خصوصیت، نه تنها خصوصیت فهمیده میشه، این خصوصیت اینقدر هم مهم هست که بعدم که میخواییم جمع کنیم بین این دو جمله، از ظهور مطلق در اطلاق دست میکشیم. یعنی میگیم اعتق رغبتن که ظهور داره که هر رغبه ای رو اعتق کردی کافیه، اونو میگیم مراد نیست، و الا این که حتما باید رغبه مؤمنه باشه، حتی وقتی میخواییم جمع عرفی کنیم از این ظهور دست نمیکشیم. این ظهورش اینقدر قوی هست، ظهورش اینقدر قویه که بعد از به اصطلاح اینکه تعارض بدوی بین این دو دلیل قائل شدیم، جمع عرفیش هم به تصرف در مطلق نه به تصرف در مقید. این خیلی کنه، این ظهورش در خصوصیت داشتن این عنوان به اصطلاح مهم هست. خب این یک قرینه. قرینه دومی که نشونگر این هست که اعتاق به اصطلاح بحث ما در عقد الوضع نیست، بحث ما در عقد الحمل است، این هست که اساسا آقایون میگن که انتفاع شخص الحکم در قضایا عقلی انتفاع شخص الحکم و قابل نزاع نیست. میگن اعتق، هم حالا همین مثال اعتق رغبتن مؤمنه رو بزنم، اعتق رغبتن مؤمنه، حالا به بحث مفهوم کار نداریم، به بحث به اصطلاح حمله مطلق بر مقید کار نداریم، خود اعتق رغبتن مؤمنه رو به تنهایی شما در نظر بگیرید. اعتق رغبتن مؤمنه میگن این که وجوب اعتاقی که این جمله متکفلش هست با رفتن رقبه مؤمنه اون منتفی میشه، این عقلیه. اعتاق رقبه غیر مؤمنه ربطی به این وجوب نداره، عقلا این مطلب کشف میشه. ایشون میفرماید که اگر قرار باشه عناوینی که در موضوع عقد شده خصوصیت نداشته باشه، ظهور در خصوصیت نداشته باشه، انتفاع این حکم شخص حکمش هم با انتفاع موضوع عقلی نیست، خصوصیت نداشته، چه احتمال بدید که یه چیز دیگری به جای این موضوع بتواند جایگزین بشود برای شخص الحکم؟ یه قرار باشه این شخص حکمی که اینجا هست به خاطر عتق رقبه مؤمنه نباشه، اگر او باشه یه چیز دیگری بتواند جایگزینش بشود، طبیعتا ما این معنایی رو که انتفاع شخص الحکم با انتفاع بعضی از قیود عقلی این رو هم نمیتونیم استفاده کنیم. خود اینا کاشف بر این هست که بحث آیون در انتفاع شخص الحکم یا انتفاع سنخ الحکمه. در مورد اینکه موضوع ما به خصوصیت مراد هست، عنوان این موضوع خصوصیت داره، این خصوصیت داشتن موضوع جز مسلمات مفروغ العن هست و بنابراین بحثر محمول هست یا محمول سنخ الحکم هست یا شخص الحکم. بعد یه انقلت اینجا، حالا عرض کنم قبل از حالا اون انقلتی که ایشون طرح میکنه، ایشون یه تعبیر عقد الوضع و عقد الحمل اینجا تعبیر کردن، یه معنا ممکنه ما تعبیر عقد الوضع و عقد الحمل رو نپسندیم، بگیم بهتره که تعبیر رو به گونه دیگری تعبیر بکنیم. ایشون در واقع میگه مرحوم آخوند بحث علیت انحصاری رو که مطرح میکنن، علیت انحصاری مربوط به عقد الوضع است، عقد الوضع. این به مقدار شاید مصامره در تعبیر باشه. ببینید مرحوم آخوند میگه تو مثال معروف اذا جاء زید فاکرمه، مجیء زید علت منحصره هست برای وجوب اکرام. علیت منحصره بس وصف موضوع نیست، نسبت موضوع حکمه، یعنی نحوه ارتباطی که موضوع با حکم داره به نحو علیت و به نحو انحصار باشه. در واقع یه موقعی بحث با این هست که این موضوعی که در قضیه ذکر شده به چه نحو حکم رو به دنبال داره، آیا به نحو علیت انحصاری، به نحو مطلق علیت، یا اصلا علیت هم نیست، یک نحوی دیگه ای هست که کلام مرحوم آخوند اقسامش ذکر شده. علیت انحصاریشون میگه برای اینکه دلالت بر مفهوم کنه باید علیت انحصاری داشته باشه، که علیت انحصاری وصف نسبت موضوع محمول هست، نسبت موضوع محمول. میشه به موضوع هم نسبت داد، بگیم آیا موضوع علت منحصره برای محمول هست یا نیست، ولی واقعش اینه که از اون ربط انتظار میشه، یعنی ربط بین موضوع و محمول اگر علیت انحصاریه باشه موضوع رو میگیم علت منحصره هست. ایشون میگه در واقع علیت منحصره داشتن این موضوع برای اون محمول مسلم هست، بحث اینه که اون محمول شما سنخ الحکم هست یا شخص الحکم هست. اسم اینو گذاشته عقد الوضع، اسم اونو گذاشته عقد الحمل. عقد الحملش مشکلی نداره، همینجوره، اون حمله دیگه، محمول قضیه. ولی عقد الوضع رو حالا اسم عقد الوضع برش بگذاریم یا نگذاریم، خب خیلی ممکنه شرکت این تعبیر رو نپسنده، خیلی مهم نیست. اینا یه مقدار چیزای تعبیریه که حالا اینو اسمش عقد الوضع میگذاریم یا عقد الوضع نمیگذاریم. این یه مطلب. نکته دیگه این که ایشون سنخ الحکم رو هم که میخواد معنا کنه، که از همینجا نکته اصلی بحث ایشون هم اصطلاح شروع میشه، ایشون اینجوری تعبیر میکرده که در واقع این که موضوع قضیه علت منحصره برای محمول هست، یا به تعبیر دیگه خصوصیت موضوع دخیل هست در تحقق محمول، این مسلم هست. صحبت در این هست که محمول هل هو الحکم سنخی و طبیعت المطلقه. حکم سنخی رو که میخواد تفسیر کنه طبیعت مطلقه تعبیر میکنه، الحکم سنخی و طبیعت المطلقه، ام هو شخص الحکم او طبیعت المهمله. در واقع میگه بحث ما این هست که آیا محمول ما طبیعت مطلقه است یا محمول ما طبیعت مهمله یا شخص الحکمه. کنه سنخ الحکم رو با طبیعت مطلقه یک نوع مساوی گرفته. و بعد به همین تناسب یه انقلت اینجا مطرح شده. این انقلت رو ایشون با همین توضیحی که در مورد حکم سنخی مطرح کرده پاسخ داده. انقلت ایشون این هست که انقلت که مجرد این که ما محمول رو سنخ الحکم قرار میدیم و موضوع رو هم خصوصیت براش قائل هستیم، خصوصیت قائل شدن برای موضوع و اینکه محمول هم سنخ الحکم باشه، این دوتا مقدمه کافی نیست برای اثبات مفهوم، باید علیت انحصاری برای سنخ الحکم رو هم ما اثبات کنیم. بعد اینجور توضیح میده، میگه اگر شما فرض کنید گفتید اذا جاء زیدون فاکرمه، شما میگید مجیء زید خصوصیت داره برای اثبات مجیء حکم، خصوصیت داره برای اثبات وجوب احرام، قبول. در اثر مجیء زید یک اکرام خاص، یک فردی از اکرام واجب میشه. ممکنه یک شرط دیگری جایگزین مجیء بشه و فرد دیگری از اون طبیعت رو ایجاد کنه. طبیعت ممکنه در ضمن این فرد باشه، ممکنه در ضمن فرد دیگر باشه. شما اگر گفتید که اذا جاء زیدون فاکرمه، این شخص درش خصوصیت داره، این شخص اگه بخواد ایجاد بشه با مجیء ایجاد میشه، ولی ممکن است یک شخص دیگر اینجا وجود داشته باشه، اون شخص با مثلا خدمت کردن زید حاصل بشه. اگر زید خدمت کنه او هم وجوب اکرام داشته باشه. خب پس بنابراین شما باید اثبات کنید که این موضوع علت منحصره هست برای سنخ الحکم. تا علیت منحصره رو اثبات نکنید چنده قضیه تمام نمیشه. اینجوری تعبیر کرده انقلت. بعد جواب داده بر این انقلت که جواب قلتوش، این اشکال شما در صورتی وارد هست که مراد از حکم سنخی رو ما طبیعت مهمله بگیریم، ولی اگر مراد از حکم سنخی رو طبیعت مطلقه بگیریم این وارد اشکال وارد نمیشه. چون اگر طبیعت مهمله باشه، طبیعت مهمله ممکنه در ضمن این فرد باشه، ممکنه در ضمن فرد دیگر باشه، انواع اقسام داره. ما طبیعت مهمله اگر میگیم اذا جاء زیدون فاکرمه، اذا جاء زیدون فاکرمه، معناش این هست که یک وجوبی به وسیله اکرام زید می آید. خب ممکن است یک وجوب دیگری هم به وسیله خدمت کردن زید بیاید، ولی اگر ما گفتیم طبیعت مهمله نیست، طبیعت مطلقه است، با وجود آمدن زید تمام افراد وجوب اکرام میاد. خب تمام افراد اگر میاد، قرار شد تمام افراد بیاد، با انتفاع این موضوع باید حکم منتفی شده باشه. با انتفاع این موضوع حکم دیگه منتفی شده باشه، دیگه روشن هست که حکم منتفی هست و دلالت بر مفهوم داره. ببینید این تفسیری که ایشون در بحث کرده اینا همه مبتنی هست بر این که ما مراد از حکم سنخی رو طبیعت مطلقه بگیم. خب اینجا همون کلامی که مرحوم شهید صدر مطرح کرده دقیقاً به این اشکالش وارد میشه که اصلا اگر شما محمول براتون ثابت بشه که طبیعت مطلقه است هیچ چیز دیگه نمیخواید، علیت انحصاری هم نمیخواید اصلا هیچ چیز، یعنی رکن اول هم میره پی کارش. اگر ثابت بشه که اگر شرط تحقق پیدا کرد تمام افراد جزا محقق میشه،
انحصار رو بخن، انحصار هم هست،
نه خود همین انحصار رو میرسونه، لازم نیست از جای دیگه انحصار رو بفهمی، ملازمه با انحصاره، این خودش ملازمه با انحصاره. اون آقایونی که طبیعت سنخی رو مطرح میکنن به این معنا نمیگن طبیعت سنخی رو، اونها طبیعت سنخی رو به اون نحوه یا مثلا صرف الوجود تعبیر میکنن، صرف الوجود تعبیر میکنن که احتیاج داره به علیت انحصاریه در استفاده مفهوم، یا به همون نحوی که مثلا مرحوم شهید صدر ترک کرده طبیعت مجرد از جمیع خصوصیات. اگه ما از قبل طبیعت سنخی رو به این معنای تمام الوجودات اثبات کنیم که دیگه حل مشکلمون حل است و مطلب تمامه. در واقع اون نکته که ما قبلا هم میگفتیم که قرائن مقام اقتضا میکنه که در مقام بیان تمام موارد جزا هست یا تمام موارد شرط هست به همین برمیگرده. ما میگفتیم جمله خودش دلالت بر مفهوم نداره، قرائن مقام هست که آیا در مقام بیان تمام موارد جزا هست، این تمام موارد جزا بودن با قرائن خارجی اثبات بشه خودش مفهوم ثابت میشه، هیچ چیز دیگه هم نمیخواد. اون روح قضیه‌ای که اونجا ما عرض میکردیم که آیا موضوع و حد موضوع هست، محمول و حد موضوع هست، اون بحث به همین نکته برمیگرده، یعنی این نکته طبیعت مطلقه‌ای که مرحوم شهید صدر میگه اون هم همین رو، ولی با یه مقدار تفاوت در شیوه تعبیر برای افاده طبیعت مطلقه بودن، یعنی در مقام بیان موضوع بودن و در مقام بیان محمول بودن سبب میشه که محمول به نحو طبیعت مطلقه فهمیده بشه یا موضوع به نحو طبیعت مطلقه فهمیده بشه یا فهمیده نشه و به این جاها پیش میاد. پس بنابراین کلامی که ایشون این رو به عنوان یک اصل مفروض گرفته اینا مبتنی بر یک تصویر خاصی از طبیعت مطلقه ای هست که ایشون تصویر کرده، بنابراین تقریبی که ایشون از کلام مرحوم آغازی ها ارائه داده. البته حالا اون طبیعت مطلقه را خود مرحوم آغازی ها و همتون نهایت الاخبار یه این قلطایی دارن که مراد چی هست و اون چیزاش وارد ریزکاری هاش نمیشم در مورد طبیعت مطلقه، خیلی مهم نیست، دخالتی در این بحث ما نداره. مرحوم شهید صدر اینجا در واقع تقریب رو به گونه دیگری طرح کرده که اون تقریب، حالا قبل از اینکه کلام شهید صدر رو عرض بکنم یک دو تا نکته دیگه هم بد نیست عرض بکنم. ببینید اون بحث حمله مطلق بر مقید رو که ایشون طرح کرده، میگه جمله اعتق رقبتا مؤمنه ظهور داره در اینکه اتق رقبه مؤمنه به خصوصیت موضوع وجوب هست، نه عنوان جامع وجوب داره و این اسباب احد و مصادیق هست. من میخوام عرض کنم که این بحث از بحث ظهور بالاتر اصلا، یعنی در واقع این یه چیز شبیه نفسه اساسا. ببینید اگر اعتاق مثلا اگر اکرام انسان واجب باشه شما نمیتونید بگید اکرم زیدن، بگید اکرام زید واجبه. اگر طبیعت اکرامش واجب باشه نسبت وجوب به افراد غلطه، چیزی وجوب بهش تعلق میگیره که حتمی الاجرا باشه، یعنی لازم باشه اون کارشو انجام بدی. اگر لازم باشه اکرام انسان شما آیا می توانید بگید اکرام زید واجبه؟ نه، اکرام زید خصوصیت نیست، اکرام زید واجب نیست. نمیتونید اکرام زید رو به صفت وجوب متصف کنید، اکرام انسان واجبه. تو غلطه اینجا، بحث سر ظهور و اینا نیست، از ظهور اینا بالاتره. بله یه مطلب دیگه هست، اون مطلب گاهی اوقات خلط میشه با این. اون اینه که گاهی اوقات ما میگیم مثلا اعتق رغبتن مؤمنه، هیئت اعتق ظهور در وجوب نداره، وجوب تعیینی نداره. هیئت اعتق میتواند با وجوب تخییری هم سازگار باشد، هیئت اعتق با وجوب تخییری هم سازگار باشد هیئت. اگر نه، حالا این فارقه بین این دو مطلب توجه بفرمایید، اگر به جای اعتق که هیئت هست و ظهور در وجوب داره، شما یک لفظ صریح در وجوب تعیینی به کار ببرید، بگید وجب اتق رغبت المؤمنه، وجب اتق رغبت المؤمنه، اینجا دیگه شما نمیتونید بگید که شاید اتق مطلق رغبه واجب بوده بعد اتق رغبه مؤمنه رو به صفت وجوب متصف کرده. اگر اتق مطلق رغبه واجب باشد، نمیتوانیم رغبه مؤمنه که صنف خاصی هست مطلق رغبه هست به صفت وجوب متصف کنه. غلطه. این که اینجای بحث ظهور پاش میاد وسط، نه به خاطر نسبت موضوع محموله، این که محمول ما به چه صنفیه، به نحو ظهوریه، محمول ما به نحو ظهور در وجوب تعیینی داره. اون میتوانید شما از اون ظهور در وجوب تعیینی رفعیت کنید، بگید وجوب تأخیری مثلا اراده شده، اصلا هیئت ظهور وضعاً وضع نشده برای وجوب، وجوبش از اطلاق فهمیده میشه. از اون بحثایی که در مورد دلالت هیئت امر بر وجوب اون بحث هست که سنخ وجوبه، و الا اینی که این موضوع نسبت به این محمول خود این موضوعیت داره، هرچی اون محمول رو میخواید بگید چیز دیگری نیست، این نصوصیت داره، از باب بحث ظهور و امثال اینا نیست. و اینه که تو بعض مثلا اعتق رغبتن مؤمنه و اعتق رغبتن میگن ما از ظهور اعتق رغبتن مؤمنه رفعیت میکنیم، یا از ظهور اعتق رفعیت میکنیم، نه ظهور موضوع در این که به خصوصیت دخالت در محمول داره، ظهور هیئت در وجوب نقصی، وجوب تعیینی. اونا از این بحث اصلا خارج، اون به اصطلاح جمع عرفیایی که میشه میگه ممکنه به این با در ظهور جمله مطلق تصرف کنیم، ممکنه در ظهور جمله مقید تصرف کنیم، ظهور هیئت اونجا مورد بحثه. بله اینکه موضوع به خصوصه موضوع این حکم است، نفسه معنا نداره که انسان واجب الاکرام باشه شما وجوب اکرام رو به زید نسبت بدید. نه، زید هیچ وقت واجب الاکرام نیست. بله ممکنه اون وجوبش بگید از وجوب تعیینی ما رفعیت میکنه وجوب تأخیری قائل میشیم، زید هم احد افراد واجب تأخیری است. بله درسته، زید احد افراد واجب تأخیری است، بگید که این قضیه در مقام بیان افراد واجب تأخیری است، ولی اون تصرف در محموله، نه تصرف در نسبت موضوع محمول. تصرف اگه نخواهید در محمول تصرف کنید، وجوب وجوب تعیینی باشه دیگه در موضوع نمیشه تصرف کرد. غلطه این تعبیری که ایشون میگه، این ظهور مفروغ نه هم همه اینا مسلم میدونن. نه، این بحث از این مراحل بالاتره، این در واقع یه نوع تعییدی بیشتر فرمایش ایشونه که در واقع بحث اینجا بحث ظهور نیست، بحث نصوصیت است و این مطلب جزء مسلمات هست و نمیتوانیم از این جهت ما رفعیت کنیم. خب حالا بیاییم تقریبی که مرحوم شهید صدر اینجا از کلام مرحوم آقازی ها تر کرده و اون رو در مقام پاسخ بر اومده عرض بکنیم. مرحوم شهید صدر اساسا در همون چارچوب های درکنی که خودشون ذکر کردن، در همون چارچوب بحث رو دنبال کردن، گفتن که مرحوم آغازی ها می‌فرمایند در مفهوم گیری آن چیزی که مهم هست رکن دوم است، رکن اول مفروغ عن هست، ما باید ثابت کنیم که حکم دوم ثابت هست، که حکم دوم عبارت هست از این که حکم سنخی یا حکم شخصی. دیگه اون بحث این که حکم سنخی، حکم سنخی رو شیستد به همون معنایی که خودش میفهمه معنا میکنه. حکم سنخی به همون معنای طبیعت مجرد از جمعی خصوصیات، به همین معنا میگه این معنای حکم سنخی به معنای طبیعت مجرد از جمعی خصوصیات، اینو اگر اثبات کردیم اینجا دیگه اثبات رکن اول لازم نیست، چون رکن اول مفروغ عن هست. حالا رکن اول رو چه به سیاقتی که قوم تعبیر میکنن که علیت انحصاریه باشه، چه به سیاقتی که شیخ سعد تعبیر میکنه که عبارت باشه از توقف الجزاء علی الشرط، التصاق الجزاء بالشرط، امثال اینها، علی تقدیم میگه مسلم هست. وقتی که مسلم شد رکن دوم رو ما اثبات کردیم، نتیجه گیری میگه، نتیجه گیریش هم به همین نحو، حالا با توضیحاتی که مرحوم شهید صدر مطرح میکنه که چطور رکن دوم دلالت بر انتفاع سنخ الحکم میکنه، با همون توضیحاتی که کلام ایشون آمده باید این کلام رو فهمید. یعنی کلام مرحوم آزیار تو قالب فکری خودشون ریخته و در اون قالب فهمیده، که انصافش اینه که قالبی دقیق تریه. یعنی اگه بخوایم ما اون کلام رو یک صورت و شکل و صورت منطقی تری بدیم، خیلی این صورتش از اون صورتی که تو نهایت الافکار تر کرده دقیق تره. صورت نهایت الافکار یه صورت بدوی به نظر میرسه. حالا واقعا هم آغازی ها مرادش همون هست یا عبارتش چیزایی دیگه میخواه بگه نمیگه، چون من عرض کردم عبارت خود آوازی ها رو یه مقدار خوندم، دیدم سر در نمیارم، از عبارت هاش دقیق نمیتونم مراد ایشون رو بفهمم، خیلی دشواره فهمه. ولی اون مطلبی که در نهایت الافکار به عنوان تقریر کلامه، بعضی تقریرات دیگه من آوازی ها رو دیدم، مثلا این تقریر های کلباسی داره، اونم سعی کرده همون الفاظ مقالات الاصول رو یه جوری درج کنه، خیلی جاش الفاظش همون الفاظ هست با همون اغلاقات و ابهاماتی که در کلمات هست وجود داشت. یه تقریر دیگه هم آقای آملی نوشته، ندیدمش که ببینم ایشون این بحث رو به چه نحو تقریر میکنه. علی تقدیر مرحوم آقای سعد اینجور تقریر میکنن، میگن چون جایی که شخص الحکم محمول ما باشد، دلالت قضیه بر علیت انحصاری داشتن مسلم است، علیت انحصاری داشتن یا نسبت توقفی داشتن، نسبت التصاقی داشتن مسلم است. پس بحث ما سر این نیست که علیت انحصاری رو ثابت بکنیم یا علیت انحصاری رو ثابت نکنیم. بعد ایشون پاسخی میده که من الان اصل پاسخش رو عرض میکنم، تفصیلش باشه برای فردا. ایشون میگه مجرد این که بر فرض این که محمول شخص الحکم باشد رکن اول مسلم است، لازمش این نیست که اگر محمول سنخ الحکم باشه باز هم نسبت التصاقیه و نسبت توقفیه یا علیت انحصاریه مسلم باشه. اگر شخص الحکم باشه، محمول و شخص الحکم باشه، خود همین کافی هست برای اینکه رکن اول ثابت بشه. ولی اگر محمول سنخ الحکم باشه، نه، رکن اول رو میخواد. این حالا توضیحش باشه فردا و انشالله در موردش توضیح میدیم. ما بعدش میریم، این دیگه بحث خاصی نداره، میریم رو بحث کفایه و بحث رو ادامه میدیم. خب حالا ما
راه
نماز شنبه که میشه شام شهاده، که من خودم کار دارم شام شهاده. خب بذاریم چهارشنبه، حالا چون دو روز در هفته، حالا این رو بذاریم چهارشنبه، این راهنمایی رو شنبه در مشتر پنجشنبه راهنمایی باشه. حالا از هفته آینده ما سعی میکنیم راهنمایی رو دو گروه کنیم، دو تا دو جلسه. من دیدم هر چی فکر کردم خودم برای دو تا سه جلسه برام سخته، نمیتونم
دو جلسه یک ساعته
من بیشتر از یک ساعت توانایی شخصی ندارم، ولو اینکه به هر حال یه مقداری کم است و از زمانهای چیز، ولی بالاخره یه مقداری چیز بشه که انشالله بتونیم انشالله ادامه پیدا کنیم. و خلا با سریان آمانه بیگم محمد.